به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
جمعی از مردان دیروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار کاهش میزان مهریه شدند. فراتر از این اعتراض، روابط قدرت در خانواده ایرانی چگونه است؟ آیا مهریه نشانه ای از کالایی شدن زنان است یا اینکه در قانون مدنی مردسالارانه ایران مهریه یکی از معدود امتیازات برای زنان است که حذف آن به نفع مردهاست؟ به چشم‌انداز امشب خوش آمدید. من آزاده اسدی هستم. تجمع دیروز مقابل مجلس شورای اسلامی، امروز قزنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد طرح اصلاح قانون مهریه گفت تعیین میزان مهریه خلاف شرع و قانون و چنین چیزی امکان نداره و مجلس نمیتونه برای مهریه سقف تعیین کنه. در ساختار خانواده در ایران و در شرایطی که عقد رسمی بین زن و مرد امضا شده باشه، موضوع برخورد با مهریه در اکثر موارد پرچالش و پرحاشیه است. از جلسه تعیین مهریه گرفته تا مردی که ادعا میکنه که مهریه همسرش رو همون روز اول داده و یا خانواده ای که زن در جایی از مسیر زندگی مشترک تقاضای مهریه‌اش رو کرده یا البته مهرش رو بخشیده و رفته. آیا در ساختار خانواده ایرانی برخوردها با مقوله مهریه یک شکل، اما آیا قانون حامی همه است؟ قانون ازدواج در ایران با چه تغییراتی میتونه به حق دو طرف بها بده؟ این موضوعات رو با مهمانان امروز چشم‌انداز به بحث میذارم. مهمانان امروز برنامه که ما رو همراهی میکنن: منصور شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر از لاهه، نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار از مالمو، و پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از لس آنجلس با ما همراه هستن. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. خانم شجاعی، بحث رو با شما شروع کنیم. از همین تجمع دیروز مقابل مجلس شروع کنیم. اکثرا هم مردها بودن. به نظر شما چه شده؟ شما این تجمع رو چطور ارزیابی میکنید؟
ممنون از توجه شما به این تجمعی که اتفاق افتاده. اولا که برای من سوال این بود که این تجمع چگونه اجازه گرفته، چگونه در واقع کسی مزاحمش نشده، کسی معترض نشده به این تجمع، و اینکه افرادی که شرکت کردن در این تجمع مطالبهشون چی بوده. مطالبه این افراد در واقع مسئله تعیین سقف مهریه بوده که این خودش از ابتدا در واقع این موضوعیه که اصلا از ابتدا باید فکر کرد که آیا این موضوع موضوعی هست که تبدیل بشه به مسئله جامعه، چجوری تبدیل شده به مسئله جامعه، از چه جریانهای، از چه مسیرهایی رد شده تا تونسته یک عده معترض رو جمع بکنه جلوی در واقع مجلس. و این افراد متاسفانه شعارهایی که حمل کرده بودن شعارهایی بود که یک جور قیاس مع الفارق بود با توجه به ظلمی که به اونها شده که بهش معترض بودن. اونها بعضیاشون خطاب به فمینیسم و برابری خواهی، شعارهای معترضانه و در واقع نوک حمله اعتراضاتشون رو به این سو گرفته بودن. و برای من جالبه که این پدیده بررسی بشه، این بررسی بشه که اصلا این افراد معترض و این افراد در واقع که در این تظاهرات شرکت کردن مطالبه شون چی بوده و اصلا این اعتراض بر پایه چه، در چه بستری شکل میگیره و چه مکانیسم هایی باعث میشه که این اتفاق بیفته.
بسیار خوب. اتفاقا یکی از مبحثی که من خیلی دوست دارم امروز با شما مهمانان صحبت کنم در مورد همین پلاکارت ها و شعارهایی هست که حمل کردن، حتما بهش میپردازیم. اما خانم دوستدار، به نظر شما این تجمع چه مطالبه ای داشته؟ این مردم، اینایی که وایساده بودن اونجا، مطالبه شون چی بوده؟
خب از عنوان و از شعارهایی که و پلاکاردهایی که در دست تجمع کنندگان بود میتونیم در واقع چند تا چیز رو ارزیابی بکنیم. یکی همون داستان قدیمی مهریه است که خب دست کم الان یکی دو دهه است که داره راجبش بحث میشه، اعتراض میشه. مسئله زندانیان مهریه همواره مطرح بوده، تغییر قوانین مربوط به زندانی کردن افراد به دلیل عدم پرداخت مهریه مسئله بوده و بعد در کنارش یک سری مسائل اعتراضی هست که برمیگرده به ساختار کلان اقتصادی کشور. یعنی من بین شعارها این رو دیدم که مثلا ادیا در مصاحبه هایی که شده بود برخی بیان میکردن که خب مثلا وضعیت اقتصادی نابسامانه، از امروز تا فردا تغییر میکنه، ما زمانی مثلا سکه رو با یک قیمتی در نظر گرفتیم و مهریه بر اساسش تعیین کردیم، حالا اون چندین برابر شده، قیمت سکه انقدر رفته بالا و قادر به پرداختش نیستیم و مسئول در واقع ما مسئول این نابسامانی نیستیم. یک عده هم خب فکر میکنن که مسئله مهریه یک مسئله یه که در واقع ساخته و پرداخته فمینیست هاست مطالبه مهریه و خب اعتراضشون به این مسئله بود و به هر حال محور اصلی این بود که خب کسی رو دوست ندارن یا اعتراض میکردن که کسی نباید به خاطر مهریه به زندان بره.
خانم بنی هاشمی، دو تا از این شعارهایی که روی این پلاکارت ها نوشته بود، یکیش این بود که چرا فراکسیون زنان طرح اصلاح مهریه که برای تحکیم خانواده مهمه رو بهش نمیپردازه، جای دیگه گفته بود که ازدواج جرم نیست، ما رو به جرم ازدواج زندانی نکنید. این شعارها از باب مسائل حقوقی واقعیت اون چیزی که جاری هست رو نمایش میده؟
بله، من فکر میکنم این شعارها اگرچه که در واقع خیلی یک طرفه است و در واقع خب دیدگاه مردان معترض رو نشون میده، ولی دیدگاه بخشی از جامعه رو نشون میده. من فکر میکنم اجازه بدین همین ابتدای صحبت این رو باز کنیم که به نظر من قانون مهریه در ایران یه قانونیه که دیگه همسو با نیازهای جامعه نیست و من فکر میکنم امروز جامعه ایران داره فریاد میزنه که قانون مهریه و قوانین حقوق خانواده، قوانین حقوق بر ازدواج قانونی نیستش که به شامل حال و حال روزمره مردم باشه. به همین دلیل میبینیم که هر از چند وقتی اعتراضاتی در این زمینه شکل میگیره، قانونگذار به صورت خیلی مختصر و جزئی سعی میکنه که یک ترمیم هایی در این قانون به وجود بیاره، ولی در حقیقت قوانین به گونه‌ای برنامه ریزی شده که با نیاز روز جامعه دیگه همگونی و همسویی نداره. ببینین الان جامعه ایران یک جامعه هستش که شامل به اصطلاح طبقات مختلفه، مثل خیلی از جوامع دیگه. وقتی ما صحبت از قوانین حقوق خانواده میکنیم، باید این قوانین به گونه ای باشه که شامل حال، فرض کنید که خانواده ای که در مناطق محروم دارن زندگی میکنن، برای حال اونا مناسب باشه. برای یه خانومی که داره در یک شهر مثلا مرکزی هم زندگی، شهر مرکز استان هم داره زندگی میکنه، برای اونم رفاه مورد نظر رو به وجود بیاره. و من اصلا کلا قوانین حقوق خانواده رو قوانین به اصطلاح به نفع یکی یا به ضرر دیگری نمیبینم. من فکر میکنم که در قانون حقوق خانواده باید یک توازنی برقرار بشه که آدم ها بتونن در صورت به اصطلاح جدایی روند زندگی نرمال خودشون رو ادامه بدن.
بسیار خوب خانم شجاعی، این تمام مباحثی که ما داریم حول محورش بحث میکنیم در مورد یک ازدواج رسمی هست که در ایران ثبت میشه، اما در همین ازدواج رسمی برخورد ما مهریه که در همه هم هست برخورد یکسانی نیست با پدیده مهریه. این برخوردهای متفاوت، این دستبندی متفاوت رو بیشتر از شما بشنویم.
همونطور که خودتون اشاره کردین، ما داریم در واقع پدیده مهریه رو در قاب ازدواج رسمی نگاه میکنیم. ازدواج رسمی در ایران در واقع میتونیم بگیم که به شکلهای مختلف انجام میشه. یکیش یک در واقع بر طبق قوانین شریعت، مثل اینکه خب یک عواملی مثل مهریه، جهیزیه، شیربها، زیرلفظی، اینها رد و بدل میشه به عنوان پایه‌های یک قراردادی که داره بسته میشه، چون به هر حال یک قرارداد اجتماعی ازدواج رسمی، فارغ از این که عاشقانه باشد یا نباشد، فارغ از این که هر چیزی که باشه، وقتی به اون مرحله ثبت میرسه قرارداده. بنابراین بعد این قوانین رعایت بشه. قوانین شرعی این چهار بر مبنای این چهار محوره و در ازاش در واقع هیچ حقی برای زن قائل نیست، هیچ حقوقی. بنابراین اگر که مرد مهریه تعیین میکنه، زن جهیزیه میاره، مرد موظف در جوامع روستایی تا به حال اینطور بوده، حالا ممکنه تغییر کرده باشه، شیربها بده که نوعی مشارکت برای تهیه جهیزیه است، بعد زن همچنان مثل یک کالا بله سرعقد رو نمیگه تا زیر لفظی بگیره. این میشه کل ماجرا. بقیه ماجرا همه چی با مرده، از حق سفر، حق مسکن. چرا میگیم حق مسکن؟ در واقع حق سکونت، یعنی اینکه اگر زنی دلش بخواد که شغلی داشته باشه در یک شهری، موقعیت خوبی داشته باشه و منزلی هم در اونجا بهش بدن، ولی مرد باهاش موافقت نکنه، زن شغلش رو از دست میده. تازه این در موقعیه که مرد به زن اجازه اشتغال بده. بنابراین در این حالت ازدواج شریعتی این اتفاق ها میفته هنگام قرارداد، ولی زن از هیچ حقوقی، از حق مسکن، حق ولایت بر فرزند، حق ارث، حق سفر، حق اشتغال، حق تحصیل رو واگذار میکنه به مرد. نوع دیگر ازدواج ما میتونیم بگیم ازدواج عرفیه، که اون اتفاق سر مهریه و سر جهیزیه ممکنه بیفته، ممکنه نیفته. اونجاست که حالا مثلا میگن کی مهریه رو داده کی نداده، اونا بر اساس یعنی عرف رعایت میشه، ولی قوانین شرع الزاماً اینطور نیستش که همه حقوق رو از زن بگیره. تو این حالت مهریه گاهی اوقات تبدیل میشه به یک نماد، به یک نماد عرفی، که مثلا در زمان انقلاب و هنوز هم هست، مثلا بانوانی بودن، زنانی بودن که مثلا مهریهشون یک شاخه گل بود، یک جلد. مثلا همین الان عروسایی هستن، عروسای خانواده ما، من میبینم که مثلا دیوان حافظ مهریهشونه، شاهنامه مهریهشونه.
به نوعی یه جور اعتراض به اون فضایی که سنتی هست ولی نمیخوان باشه.
دقیقاً، هم میخوان که در واقع اعتراض کنن به اون کالا انگاری وجود زن، هم میخوان احترام بذارن به عرف رایج. اما یک حالت سومی هم وجود داره که این قرارداد اجتماعی شکل میگیره، که به تازگی اتفاقاً از طرف فعالان زنان، اتفاقا از طرف فمینیست ها، همون فمینیست هایی که جلوی مجلس آقایون معترض بودن بهشون، اگر در ایران کسی بخواد قرارداد ازدواج رسمیشو مطابق با حقوق فمینیستی رعایت بکنه، باید شروط ضمن عقد رو رعایت کنه. یعنی نه مهریه داده میشه، نه پرداخته میشه، نه چیزی تحت عنوان مهریه این قرارداد رو تصریح میکنه، بلکه 7 شرط لازم برای حقوق زن و حقوق مرد هر دو باید در ضمن ازدواج قید بشه، قانونی بشه، تا این ازدواج از شکل شریعتیش و از شکل سنتیش به شکل مدرن پیشرو برابری خواه، بدون اینکه نیازی به درگیری و خشونت و دعوا و مرافع بشه، این 7 شرط شروط ضمن عقد که اتفاقا از طرف فمینیستای ایرانی توصیه میشه.
خانم دوستدار، شما فکر میکنین وضعیت کسانی که میخوان ازدواج مدرن داشته باشن، توصیفی که خانم شجاعی کردن، در ایران الان چطور هست؟
من میخوام در واقع در ادامه و در حالا به نوعی تکمیل صحبت‌های خانم شجاعی عرض کنم که مسئله این هستش که متاسفانه ما داریم در شرایطی و درباره جامعه‌ای صحبت می‌کنیم که این قشر و این در واقع نوع ازدواج‌ها، این گروه سوم، در واقع گروه سومی که خانم شجاعی بهشون اشاره کردن که حالا تحت قوانین شرایط شروط ضمن عقد ازدواج می‌کنن یا به نوعی قراردادهای مدرن میبندن، به نوعی دور میزنن اون چیز سیستم شرعی و قانونی کشور رو، اینها در اقلیت هستن و متاسفانه ما نمیتونیم در شرایطی که به هر حال اکثریت جامعه از این ضعف قانونی و از این نابرابری دارن رنج میکشن، خیلی بحث رو در واقع ببریم سمت این گروه و به هر حال راجب اونا حرف بزنیم، گرچه که تشویقش میکنیم. و متاسفانه نکته بدتری که وجود داره اینه که این فعالیت ها، این تلاش هایی که از سوی فمینیست های ایرانی، فعالان حقوق زنان در به ویژه در داخل ایران سالها صورت گرفته برای اینکه بخوان این شروط ضمن عقد رو جا بندازن، مفهوم خانواده برابر رو در قالب کارگاه، در قالب آموزش برای جامعه ایرانی در واقع ترویج بکنن، اینها هم با مقاومت رو به رو هست. مقاومتی که در بسیاری از موارد جنبه امنیتی میگیره. ما نباید از یاد ببریم که همین تلاش ها منجر شد که 2 نفر از فعالان حقوق زنان در ایران که تلاش کردن سالها این کارگاه های شروط ضمن عقد رو بگذارن و مفهوم به هر خانواده برابر رو ترویج بکنن، اینها نه تنها بازداشت و دستگیر شدن و حکم گرفتن، بلکه حتی متهم شدن که دارن به نوعی خانواده و مفهوم خانواده ایرانی رو زیر سوال میبرن. و این خب این نکته نوری که به هر حال به بحث ما میتابونه اینه که این در واقع ساختار نابرابر به نظر میرسه برای جمهوری اسلامی کارکرد داره، برای اینکه ذیل این در واقع نابرابری میتونه اون به هر حال جنبه های دیگه فکری خودش رو، جایگاه زن رو در جامعه، اینها رو تقویت بکنه و چندان استقبال نمیکنه. یعنی این به هر حال میدونیم که به شکل های مختلف سنگ اندازی میشه برای اینکه حتی اون افراد، همون درصد کمی که ما بهش اشاره کردیم میخوان ازدواج مدرن داشته باشن با این شروط، اینها رو منصرف بکنن، انقدر شرایط تضمین رو در واقع این ثبت این شروط ضمن عقد رو دشوار بکنن که افراد منصرف بشن. و بر ترتیب میخوام بگم که متاسفانه در کنار تمام مسائلی که مهریه در ایران داره، این نگاه امنیتی و نگاه ضد در واقع برابری که از سمت حاکمیت و دولت مردان و قانونگذاران تقویت میشه، این در واقع شرایط رو بیشتر به در واقع به ضرر زنان
خانم بنی هاشمی. یکم برگردیم سر این نقش قانونگذار. به هر حال 3 مدل مختلف رو خانم شجاعی توضیح دادن که در ایران الان ازدواج رسمی انجام میشه. نقش قانونگذار اینجا چیه که هر در این 3 مدل مختلف ازدواج؟
ببینید، در اصولا در موضوعات حقوقی مسئله این هستش که در دنیا این صحبت میشه که باید یا قانونگذار همیشه یه قدم از به اصطلاح نیاز مبرم جامعه جلوتر باشه، یا باید لااقل همسو با مسائل جامعه حرکت بکنه. من در بخش نخست صحبت هم به این موضوع اشاره کردم. مسئله این هستش که در واقع این درخواست تغییرات در مسئله حقوق خانواده، من حتی براش اسم به اصطلاح فمینیستی یا غیر فمینیستی نمیذارم. من احساس میکنم که مسئله حقوق خانواده رو باید خیلی ساده نگاه بکنیم، به این شکل که توازن باید در حقوق طرفین برقرار بشه و اگر این توازن به نفع یکی و به ضرر دیگری باشه، در حقیقت بخشی از جامعه از اون موضوع ضرر میکنه. این موضوعی هستش که قانونگذار باید بهش توجه لازم رو داشته باشه. ببینید، بعد از انقلاب مسئله مهریه به شکل به اصطلاح معمولا به صورت پول رایج صحبتش میشد. بعد اومدن مسئله تعدیل مهریه رو گذاشتن. بعد مسئله تعدیل مهریه با توجه به تورم ایران برای خانوم ها صرف نمی کرد و تبدیل شد به سکه، به عدد به اصطلاح تولد اونها. قیمت سکه خیلی بالا رفت، اومدن سقف 110 تا رو گذاشتن برای مسئله کیفری بودنش. یعنی ببینین، مسائل مهریه هیچ وقت به صورت اساسی حل نشد. و چرا اصلا مسئله مهریه مهم میشه؟ به خاطر اینکه مسئله مهریه در واقع تنها نقطه توازنی میشه که یک زن میتونه از حقوق قضایی ایران حقوق دیگر خودش رو مطالبه بکنه. یعنی مسئله مهریه فقط مسئله جنبه اقتصادی نداره و در خیلی از موارد در واقع یک نقطه توازنی میشه برای اینکه یک زن بتونه مثلا تقاضای حضانت فرزندش رو بکنه، یا بتونه به اصطلاح در مسائل به اصطلاح طلاق گرفتن بتونه یک اهرم فشاری رو بذاره. بنابراین میدونید در واقع این مهریه خلاصه تنها حقی هستش که برای زن باقی میمونه تا بتونه اندکی اهرم فشاری بذاره بر مسائلی که ممکنه ختم به جدایی بشه. در هر صورت من فکر میکنم که مسئله طلاق در همه جای دنیا یک مسئله بغرنجی هستش. ما ضرب المثلی داریم که میگیم که بهترین طلاق ها هم بسیار سخته، یعنی توافقی ترین طلاق ها به اصطلاح یک مسئله سختی رو در هر صورت در پی خواهد داشت، و این ورود قانون در لحظات سخت اختلافی هست که میتونه زندگی پس از طلاق رو برای زن و مرد ممکن و میسر بکنه.
خانم شجاعی، من خیلی کوتاه دوستم شما به این قضیه اشاره بکنین. آیا شما فکر میکنین توی وضعیتی که الان هست استفاده از مهریه به عنوان اهرم فشار جواب میده؟
خیر، در واقع بستری که خانم پگاه مطرح میکنن یک بستر منازعه است. یعنی میگن که در مقام منازعه زن و مرد مهریه میتونه به عنوان ابزار دفاعی زن عمل بکنه. من دارم میگم که، یعنی من نمیگم، در واقع اتفاقا من میخوام پافشاری کنم روی مسئله فمینیسم، برعکس خانم پگاه که میفرمایند که فرقی نمیکنه که حالا فمینیسم باشه یا نه، همونطور که جلوی مجلس فوش میدن میگن فمینیستی نباشه، من میخوام بگم فمینیستی باشه، به دلیل اینکه اونها مفهوم، یعنی تعریفی که از فمینیسم دارن نادرسته. مفهوم دقیق فمینیسم یک ازدواج برابره، ازدواجیه که در اون به جای منازعه و مناقشه مذاکره و تفاهم و توافق وجود داره. تا لحظه ای که میل دو طرف هست برای ادامه زندگی، مبارک و میمون دارن در کنار هم میگذرونن. اون لحظه ای که داره اتفاق میفته، که جدایی اتفاق میفته، طلاق اتفاق میفته، قانون صراحت لازم رو نداره. قانون ما بر مبنای تعارف نوشته شده. مثلا در مورد مهریه میگن کی داده کی گرفته، ولی همیشه اگر زن طلب مهریه کنه یک زن مجرم نسناس ناجوری بوده، ولی مرد اگر مهریه نده مظلومه و به زندان میفته و میاد جلو مجلس بهش هم اجازه میدن که تظاهرات کنه، در حالی که زنهایی که معترض بودن به مسئله ازدواج نابرابر و به مسئله آموزش شروط ضمن عقد الان تو زندانه. و نه تنها این خانم نجمه واحدی و هدا حمیدی، قبل از اون در کمپین 1,000,000 امضا، قبل از اون در مدرسه فمینیستی، قبل از اون، یعنی ما همیشه بابت خواهان برابری ازدواج، تفاهم، توافق، تمدن به زندان افتادیم، ولی آقایون اونجا دارن اجازه میگیرن که بیان. من به سهمه، به شخصه و بر نه تنها شخصا، بلکه بر در واقع در اون روی کرد، در چارچوب روی کردی که به مناسبات در واقع با زوج زندگی نگاه می کنم، این بر مبنای نظریه ها و تئوری های مترقی و پیشرو برابری خواهانه فمینیستیه که ما مهریه رو کالا انگاری زن میدونیم. ما معتقدیم به جای مهریه، به جای جهیزیه، به جای شیربها، نمیدونم همه اینها، 7 تا حقوقه که این شروط ضمن عقد باید رعایت بشه. در دولت 12 خانم ملاوردی که معاونت حقوق شهروندی اینا رو داشتن اون موقع، تونستن این مسئله رو وارد سند ازدواج بکنن، یعنی قباله ازدواج این توش رفته بود. بنابراین کسانی که خواهان تشکیل یک خانواده برابر و یک ازدواج متفاهم با هم داشتن، میتونستن این رو در سنداشون بنویسن، چون قبل از اون این صورت بود که مخالفت میکردن، محضرا این کار رو نمیکردن، محضرا قبول نمیکردن شروط ضمن عقد رو بذارن، میگفتن این جرم، ما برد و بازخواست قرار میگیریم. این از موفقیت هایی بود که اتفاق افتاد که وارد سند بشه. اما این سند در واقع مجوز قانونی نیست.
حالا در مورد مسئله قانونیش حتما من دوستم نظر خانم بنی هاشمی رو بپرسم که با مهریه چه نسبتی میتونه داشته باشه. اما خانم دوستدار، شما چی فکر میکنید؟ شما فکر میکنید توی وضعیتی که اکثر قوانین ضد زن هست، استفاده از مهریه میتونه یک اهرم فشار باشه برای زنی که در نهایت شاید داره همه چیشو از دست میده یا نه؟
این چیزی که من عرض میکنم به هیچ وجه به معنای تأیید مهریه به عنوان به هر حال یک در واقع روشی برای کالا انگاری زن نیست، اما در شرایط واقعی، در زمین واقعی وقتی داریم صحبت میکنیم، باید نگاه ما به آسیب پذیرترین گروه زنان باشه که میتونم بگم که در شرایط فعلی اکثریت زنان ایرانی دارن در این در واقع گروه آسیب پذیر و آسیب پذیرترین قرار میگیرن. به همین دلیل وقتی داریم تو شرایط واقعی صحبت میکنیم، بدون تحقق سایر حقوق برابر زنان، حالا که شامل همه اون شروط ضمن عقد میشه و به اضافه چیزهای دیگه، نمیشه انتظار داشت که این تنها ابزار باقی مونده از دست اکثریت زنانی که به هر حال دارن از این نابرابری آسیب میبینن و رنج میکشن، این تنها ابزار رو نمیشه به این راحتی گرفت. یعنی نمیشه اول انتظار داشت که قانون مهریه در واقع عوض شه یا مهریه اصلا حذف بشه، در حالی که تمام اون شروط دیگه به شکل مساوی برای همه زنان، نه برای اونایی که انتخاب میکنن و به محضر میرن و ثبت میکنن، بلکه برای همه زنان تامین نشه. ما داریم در شرایطی حرف میزنیم که در یک جامعه صحبت میکنیم که هنوز آمار اشتغال زنان بین یه چیز بین 12 تا 18 درصده. یعنی اکثریت زنان ایرانی از نظر اقتصادی وابستگی دارن. ما میدونیم تو شرایطی داریم صحبت میکنیم که به هر حال ازدواج برای زنان ایرانی به جای اینکه یک مسیر رشد و تعالی حالا روحی و روانی و به هر حال اجتماعی باشه، یک تله است. تله‌ای که اونها رو داره در دام در واقع اجبار مسکن، اجازه کار نداشتن، اجازه خروج از منزل حتی نداشتن، اجازه خروج از کشور نداشتن، اجازه خارج شدن از این در واقع رابطه نابرابر یا حتی تحت خشونت نداشتن. یعنی داره اونها رو توی این دام میندازه و تنها
به عنوان دام نگاش نمی کنن آدم ها وقتی که واردش میشن، یعنی اون فضا رو نداره الزاماً.
مسلماً در اول همه چیز خوب و خوش به نظر میرسه، ولی خب ما میگم داریم تو درباره یک واقعیتی صحبت میکنیم که ممکنه که 40 سال 50 سال یک زوجی در کنار هم زندگی کنن و ممکنه 1 سال بعد یا 5 سال بعد و هر دلیلی نتونن کنار هم قرار بگیرن. ما داریم درباره یه جامعه صحبت میکنیم که زن پس از طلاق، حالا علاوه بر تمام چیزهای دیگه ای که از دست میده، اعتبار اجتماعیش فعال زیر سوال میره، با نگاه بد بهش نگاه میشه، امکان راحت ورود به بازار کار نداره، یا نمیدونم چی ارثیه ای اساسا بهش تعلق نمیگیره به دلیل اینکه قانون ارث هم به همین ترتیب نابرابر هست. خب یک این زن میخواد وارد اجتماع بشه، زندگی مستقل در پیش بگیره، در حالی که کوچکترین درآمدی نداره. منظور من اینه که مادامی که این در واقع حقوق به طور کامل به زن داده نشه، نمیشه انتظار داشت که قانون مهریه رو ما کنار بگذاریم یا فقط صرفا به یک گروهی از طبقه پیشرو جامعه نگاه بکنیم که داوطلبانه و با آگاهی انتخاب میکنن که به هر حال یک ازدواج برابر داشته باشن. ما مجبوریم به اکثریت آسیب پذیر جامعه نگاه بکنیم که نیاز به این در واقع حمایت اقتصادی دارن.
بسیار خب خانم بنی هاشمی، به همین مسئله حقوقی شروط ضمن عقد در ایران بپردازیم. آیا شما فکر میکنید که امضای اون، اول از اینکه صرفاً ضمن امضاش تضمین کننده اجراش هست، و آیا اگر یه موقعی همش بررسی بشه و گذاشته بشه و رسمی بشه و هر کسی بخواد بتونه داشته باشه، مسئله مهریه آیا ممکنه حل بشه یا تا حدودی حل بشه؟
بخش اول صحبتتون به نظر من شروط به اصطلاح حالا همون هفت شرطی که خانم شجاعی فرمودن، قبل از اون ببینید در اوایل دهه 70 بود گمون میکنم که به اصطلاح اومدن و 12 شرط ضمن عقد رو برای اولین بار وارد کردن. اولش هم در سند عقدنامه نبود، به صورت یک کاغذ جداگانه میدادن که شرط 12 همش هم دو بند داشت، مشهور بود به شروط 14 گانه. ببینید هر حرکت به سوی توازن و به سوی تساوی به اصطلاح شروع میشه و جامعه شکل میگیره به حالتی که بخواد به اصطلاح طرفین بخوان حق خودشون رو بگیرن. ولی یه مرتبه قانونگذار با ورود به اصطلاح ناهمگون به بعضی از مسائل در واقع جلوی این حرکت رو میگیره. بحث من از مسئله این که اسم این رو حرکت فمینیسمی بذاریم یا نذاریم، اصلا بحث من اینه که حالا لیبل، از این لیبل خوشمون بیاد یا نیاد، ما نیاز به یک تساوی و توازن در یک رابطه به قول به اصطلاح قرارداد اجتماعی که ازدواج مینامیم داره و در پی اون مسلماً قانونگذار میتونه، حتی من اینطور میتونم بگم که اگر در قوانین حقوق ازدواج یک دگرگونی به وجود بیاد، من میتونم بگم از ورود از خیلی از اشکالات و مشکلات حتی در زندگی کمتر میکنه. برای اینکه وقتی آدما بدونن که قانون میتونه یه جاهایی ازشون پشتیبانی لازم رو بکنه، اصلا خیلی وقتا وارد اون فضای ترس و فضای دشمنی نمیشن. خیلی از وقتا ما میشنویم که بعضی از زوجین از همون ابتدایی که زندگیشون رو شروع میکنن، از همون ابتدایی که مثلا بعضی ها دوره نامزدی یا دوره عقد کردن به اصطلاح عقد رسمی اسمشو میذارن ولی هنوز زیر یه سقف نمیرن، تا پیش از این که اصلا وارد زندگی مشترک بشن از هم جدا میشن. خیلی از موارد به خاطر همین ترس از به اصطلاح مسائل قانونی موجب این موضوع میشه. همین گروکشی هایی که در ارتباط با مسائل مهریه و در ارتباط با مسائل این چنینی میشه خیلی وقتا خودش موجب اشکالات میکنه. ولی اجازه بدین من خیلی کوتاه به بخش دوم به اصطلاح سوالتونم بپردازم. ببینید بله، در زمانی که یک قانون کلی تصویب بشه که بشه روی اون ثبات داشت، بشه در واقع روش حساب کرد، مسلماً یک رویه یکسانی رو در کل کشور میتونیم ببینیم و اون وقتی که سلیقه‌ای از یک دادگاهی به دادگاه دیگه دستورات مختلفی رو نمیبینیم. ببینید بسیاری از به اصطلاح قضات حقوق خانواده معمم هستند. نگاهی که به نگاه به اصطلاح اختلافات زوجی دارن همیشه یک نگاه مسئله شرعی دارن. با این نگاه نمیشه به یک قوانین مثلا مدرن شروط ضمن عقد نگاه کرد. برای این منظور اگر قانونگذار از به اصطلاح قوانین بالادستی استفاده بکنه و یک قوانینی رو به اصطلاح منتشر بکنه که برای همه لازم الاجرا بشه، اون وقت در اون صورت به اصطلاح میشه بهش تأسی کرد و میشه این اطمینان رو داشت که رویه های یکسانی رو در دادگاه های مختلف ببینیم.
بسیار خوب. خانم شجاعی، این شعار فمینیست بازی بسه روی این پلاکارت ها بود، شما هم اشاره کردین، اما من میخوام بیشتر برامون حرف بزنین. چرا فکر میکنن مشکل از فمینیست هاست و چطور میشه اصلا این نگاه رو عوض کرد؟ چرا این طوری هست اصلا؟
ببینید چند تا مسئله رو باید با هم در نظر گرفت. یکی این که اون چیزی که به این آقایون در واقع اجازه میده که بیان اعتراض کنن در واقع داره به عکس خودش تبدیل شده، همون اختیارات شرعیه که احکام شریعت به اینها داده بوده که شما میتونین حالا یه مهری بکنین، این مهرم نه کسی داده و نه کسی گرفته و بعدن هم موقع طلاق و همه چی هم حق با شماست ها. ولی بعد یه موقعی این قضیه از اون حالت عرفی و از اون حالت در واقع به هر حال محلی و بومیش تموم میشه، میاد تو پیشرفت در واقع تازه به دوران رسیدگی تبدیل میشه به این قضیه که آقایونی که یک شبه پولدار شدن، نمیدونم پشت ماشینای آخری مدل میشینن و میگن که آقا ما میخوایم مثلا توی این موضوعی که الان بهش فرنگی ها میگن لاکچری، البته فرنگی ها بدبخت ها ندارن، بیشتر ما تو ایران میبینیم این راندخارای حکومتی خیلی دارن و این کاسبای یک شبه پولدار شده که مثلا میگن خب حالا ما قد وزن خانوممون میخوایم مثلا مهریه کنیم که حالا بزرگتر بشه. آدم کاسبه. آدم کاسب پولش رو جای خرج نمی‌کنه که بیهوده باشه. این میدونین چرا اینو میگه؟ برای اینکه راند میدونه که دولت حمایتش میکنه. میدونه که حکومت به موقعش قوانین شریعت نه کسی مهر رو داده نه کسی گرفته. بنابراین حالا بذار ما بتازونیم، بذار ما لاکچریمون رو بازی کنیم، بذار ما پوزمون رو بدیم، بذار طبق قوانین شریعه هر کاری که دلمون میخواد بکنیم. بعد یهو جامعه به یه جایی میرسه، به یه آگاهی میرسه که جلوی اون در واقع تاخ
چارنل تا زیدن اسب زن ستیزی رو میگیره. اینجا اون وقت اینا متوجه میشن که یه اتفاقی افتاده که جلوشون گرفته. خب میبینن احکام شریعت که نیست، حکومت هم که نیست، اصولا هم که برای زن ارزشی به عنوان یک عنصر آگاه قائل نیستن. بنابراین زود ربطش میدن به غرب، زود ربطش میدن به تئوری های غربی و میگن آها این فمینیسته که باعث شده. نه، از قضا فمینیست هست ولی در قالب بومیش. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مثلا اگر نعیمه عزیز میگه که ما در شرایط فعلی ما نمیتونیم بهترین حالت رو داشته باشیم، ازدواج پیشرو رو داشته باشیم، پس بهتره که تن بدیم به مهریه، خودش هم موافق نیست با مهریه ولی میگه به عنوان یه ابزار، من میخوام این رو با اجازه نعیمه عزیز مقایسش کنم به گفتمان انتخابات موقعی که مردم رو مسخره میکنیم که چرا مردم ایران دارن بین بد و بدتر انتخاب میکنن. ببینید همه چی یک سلسله است، همه چی سیاسیه، یعنی فمینیسم در اصل سیاسیه. اگر کسی موقع انتخابات معتقده که بین بد و بدتر نباید انتخاب کرد و باید وایساد سر حرفش، الانم باید وایسه سر اینکه مهریه بد است، مهریه کالا انگاری زنه. بنابراین وقتی یک کسی مثل شهیندخت ملاوردی میاد این مسئله رو وارد سند میکنه، اگر سرکوب وجود نداشت، اگر ماجرای دولت مجلس 13 و دولت 13 و مجلسی که تو اون دوران شکل گرفت نمیافتاد، این میتونست تبدیل به لایحه بشه. چون ما میدونیم حتی وقتی وارد سند ازدواج بشه تا زمانی که قانون نباشه لازم الاجرا نیست. در سال 1312 یا 13 در قوانین نکاح هست که شما میتونید شروطی رو خودتون با میل خودتون این رو وارد سند بکنید، به شرطی که نکاح رو از اعتبار خارج نکنه. حالا اون شرط شریعته که اون موقع نبوده.
بسیار.
الان حتی وارد سند شده ولی تا قانون نشه
بسیار.
لازم الاجرا نیست. باید
بسیار خوب. اجازه بدیم من این سوال از خانم دوستارم بپرسم. خانم دوستار، فعالین مدنی برای اینکه این وارد این سند بشه الان چه در دست دارن برای انجام دادن؟
خب من نمیدونم که چطوری میتونم بدون اینکه ارجاع بدم به بحث قبلی وارد در واقع پاسخ سوال شما بشم. فکر میکنم که یه خورده مقایسه انتخاب بد و بدتر یا مثلا انتخاب مسئله نمیدونم انتخابات و اینها مقایسهش با
حالا اجازه بدین رو همین موضوع بمونیم چون خیلی هم وقت نداریم. اگر که این رو فعالین مدنی رو بگین ممنون میشم.
میخوام برگردم به سوال شما، بگم که مسئله اینه که یک چیزی مثل نابرابری که در حقوق خانواده در حقوق مدنی وجود داره، اصلاحاتش از طریق جامعه مدنی در واقع توی چند تا بخش میتونه صورت بگیره. یعنی یک بخشش بخش فرهنگیه که میتونه به هر حال از طریق کمپین ها، ارتباط با مردم، برگزاری کارگاه، حرف زدن، مقاله نوشتن، صحبت کردن، این مفهوم ازدواج برابر رو در واقع ببری توی متن جامعه و بعد انتظار داشته باشی که درصد بیشتری از مردم این نوع ازدواج رو انتخاب بکنن. اما همینباره باید توجه داشته باشیم که انتخاب این نوع ازدواج، این سبک ازدواج نابرابر، یعنی مسئله مهریه رو از بین نمیبره، برای اینکه به هر حال مهریه یک چیزی که قاعدتا باید وجود داشته باشه، فقط اون توازن رو از طریق اون شروط ضمن عقد در واقع بیشتر میکنه.
بسیار.
یک بخش دیگه از فعالیت ها، خب فعالیت ها تو سطح در واقع لابیگری برای به هر حال قانونگذاران هست که اینها بتونن تغییراتی رو ایجاد بکنن، توازنی رو ایجاد بکنن با دادن در واقع بدون اینکه نیازی باشه که مردم تک تکشون برن توی محضر چیزی رو ثبت بکنن، این حقوق به مردم استیفا بشه. یعنی زنان این حق رو داشته باشن، حق طلاق رو، همونطوری که قبلا در حقوق مدنی ایران وجود داشته باشه داشته باشن، که اون وقت در واقع مهریه به اون چیزی که تو سنتاً یا عرفاً بعضی وقتا گفته میشد که اساساً برای جلب محبت یا یک هدیه است، فقط یک هدیه باشه که میتونه به قول خانم شجاعی یه دونه دیوان حافظ باشه یا نمیدونم یک شاخه گل باشه یا هر چیز در واقع معنوی دیگری، و دیگه لازم نباشه که در واقع زنان برای اینکه اون عدم توازن اقتصادی رو با مردان جبران بکنن دنبال یه راه حلی مثل مهریه بگردن، و اون وقت این فایدهش اینه که برای همه صدق میکنه و دیگه لازم نیستش که در واقع بری کوچه به کوچه و خونه به خونه در بزنی و مردم رو تشویق بکنی که شروط ضمن عقد رو بگنجونی.
بسیار خب، خانم بنی هاشمی شما هم به ما بگید که مجلس و قانونگذار الان در ایران چه میتونه بکنه که هیچ کس احساس نکنه متضرر مطلق شده؟
این که به نظر من وقت اون رسیده که با گذاشتن یک سری از چهارچوب‌های جدید و وارد کردن چهارچوب‌های جدید از مدل‌های ازدواج به اصطلاح کمک کنه که مردم اون چهارچوبی رو که مد نظرشونه و توی اون راحتی بهتری دارن همونو بتونن انتخاب بکنن. ببینید در کشورهای مثل بریتانیا و مثلا آمریکا و اینها شما میدونید که در اونجا هم زن و شوهرها بعد از اینکه چند سال با همدیگه زندگی کردن باید به اصطلاح اموالشون رو بین همدیگه تقسیم بکنن. خب خیلی وقتا هستش که این در با وجودی که این قانون وجود داره خیلی وقتا حتی میتونن زوجین خلاف این به اصطلاح شرطی بذارن و مثلا اندازه یا درصدی رو برای این موضوع قرار بگیرن. و این یعنی چی؟ این یعنی که هر کسی میتونه بخشی از قسمتی از قانون که مفید حالش رو برداره و برای خودش به اصطلاح اون رو قرار بده. زمانی که خانم دوستار صحبت از مسئله مهریه میکنن و صحبت از زنانی میکنیم که به اصطلاح همچنان مهریه تنها چیزی هستش که براشون ارزشمنده و باید براشون نگه داریم، یعنی منظورم اینه که قانون رو نمیتونیم فقط به اصطلاح بخش بندی یا جزئی نگری کنیم، باید شامل حال تمام به اصطلاح یک اقشار یک جامعه بشه. زمانی که صحبت از این میکنیم در طرف مقابل قانونگذار چهارچوب‌هایی رو بیاره که زنانی که نمیخوان یا زوجینی که نمیخوان به اصطلاح اون ازدواج سنتی رو بردارن بتونن به وارد سیر دیگه ای از این قانون بشن. در اون قانون به اصطلاح در اون شرایط مثلا فرض کنین مسائلی همچون مسائل به اصطلاح تقسیم اموال بعد از طلاق یا مسئله به اصطلاح حضانت مسائلی باشه که مورد نظر قرار بگیره. و در هر صورت نگاه کنین مسئله جامعه این هستش که هر چیزی برای ضد خودش رو به همراه داره. زمانی که چهارچوب‌های مفید قانون ازدواج خانواده تولید نمیشه اون وقت ما با روند افزایش ازدواج سفید همراه هستیم. در ازدواج سفید می‌بینیم که مثلا اون وقت فرزندان بدون به اصطلاح شناسنامه و بدون هویت متولد میشن. ممنونم. زمان اون رسیده که قانونگذار چهارچوب جدیدی رو به وجود بیاره.
سپاسگزارم، بحث خیلی مفصلی هست و مسلما در یک برنامه نمی گنجه، اما تشکر میکنم از هر سه مهمان برنامه، منصور شجاعی پژوهشگر و فعال حقوق بشر از لاهه، نعیمه دوستدار روزنامه‌نگار از مالمو و پگاه بنی هاشمی حقوقدان از لس آنجلس با ما همراه بودید. و ممنون از شما که بیننده این چشم‌انداز بودید. سلامت بمانید و خدا نگهدار.